با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج ادامه فصل 2. معنی نام موسی یعنی از آب گرفته شده و دختر فرعون او را چنین نامید زیرا او را از آب گرفت. اگرچه هویت فرعونی که در آن زمان زندگی می کرد مورد سوال و موضوع مورد بحث و جدل می باشد، دختر فرعون احتمالاً دختر بزرگ رامسیس دوم و یا همچنین شاید خواهر او بوده است. بر طبق آداب و رسوم مصری ها در آن زمان، پسر نخست‌زاده او حق نشستن بر تخت سلطنت را داشت. موسی در مقام فرعون بعدی می بود اگر رامسیس دوم و ملکش بدون فرزند باقی می ماندن. اولین تلاش موسی برای کمک به قومش. اولین 40 سال زندگی موسی در حضور و کاخ فرعون گذشت. او همانند مصری ها تربیت شد و آموزش دید. او شبیه مصری ها به نظر می رسید، مانند آنها حرف می زد و همانند مصری ها رفتار می نمود. او به عنوان یک مصری شناخته شد وقتی به سرزمین مدیان رفت، همانطور که بعداً در کتاب خروج در این رابطه خواهیم دید. موسی در مکتب معبد بزرگ خورشید تعلیم دیده و تحصیل کرده بود، جایی که میتوان به عنوان دانشگاه برجسته ی آن زمان دید. ما گاهی آنطور که مصری ها میدانستند و آگاهی هایی که بدانها دست یافته بودن را نادیده گرفته و ناچیز میشماریم. اما دانش و شناخت آنها در مورد نجوم و ستاره شناسی شگفت انگیز می باشد. آنها فاصله دقیق خورشید از زمین را می دانستند. آنها روی این نظریه که زمین گرده است و نصاف تحقیق و مطالعه کرده بودند. اطلاعات و آگاهی زیادی در مورد شیمی داشتند که آشکار است در طریقی که قادر بودند مردگان خود را مومیایی کنند. حتی امروزه نمیتوانیم با این روش برابری کنیم و به آن شیوه آگاهی نداریم. کارهای هنری و توانایی آنان در رنگامیزی بسیار فوق‌العاده و زیبا بوده است. رنگهای آنها حتی از روشنترین رنگهای امروزی بهتر است. من یقین دارم که شرکت‌های رنگامیزی امروزی ما حاضر هستند قیمت بسیار زیادی پرداخت کنند تا بتوانند فرمول‌هایی که مصری‌ها در آن زمان رنگ ها را با هم مخلوط کرده و می ساختن دسترسی بیابند. این رنگ ها هنوز پس از گذشت 4000 سال روشن، زیبا و هیجان انگیز می باشند. من مجبورم خانه‌ام را هر 4 سال 2 بار رنگامیزی کنم، زیرا رنگ های آن شفافیت و زیبایی خود را از دست می دهند. علاوه بر تمام آنچه مصری ها از لحاظ علمی، صنعتی و هنری به آن رسیده بودند، آنان کتابخانه های بسیار عظیمی داشتند و موسی آنطوری که به ما گفته شده است تمام حکمت مصری ها را آموخت. تنها کمبود بزرگ در تحصیلات موسی این بود که او هنوز یاد نگرفته بود چگونه به خدا خدمت کند. اما موسی را دست کم نگیرید، او مردی برجسته بود. استیفان در کتاب اعمال رسولان در عهد جدید به ما نکاتی را در رابطه با زندگی موسی در این دوران در میان می‌گذارد. در کتاب اعمال رسولان فصل 7 آیه 20 الی 29 چنین نوشته شده است: در همان وقت موسی به دنیا آمد. او طفلی بسیار زیبا بود. پدر و مادرش 3 ماه او را در خانه پنهان کردند. در آخر وقتی نتوانستند بیش از آن او را پنهان کنند، مجبور شدند موسی را به رودخانه بیندازند. دختر پادشاه مصر او را یافت و به فرزندی پذیرفت. موسی تمام علوم و حکمت مصر را فرا گرفت تا جایی که شاهزاده‌ای با نفوذ و ناطقی برجسته شد. وقتی موسی 40 ساله شد، روزی به فکرش رسید که دیداری از برادران اسرائیلی خود به عمل آورد. در این بازدید یک مصری را دید که به یک اسرائیلی ظلم می‌کرد. پس موسی آن مصری را کشت. موسی تصور می کرد برادران اسرائیلی او فهمیدند که خدا او را به کمک ایشان فرستاده است، ولی ایشان به هیچ وجه به این موضوع پی نبرده بودند. روز بعد باز به دیدن آنان رفت. این بار دید که 2 اسرائیلی با هم دعوا می کنند. پس سعی کرد ایشان را با هم آشتی دهد و گفت: عزیزان، شما با هم برادر هستید، و نباید این چنین با یکدیگر منازعه کنید. این کار اشتباهی است. ولی شخصی که تقصیرکار بود به موسی گفت: چه کسی تو را حاکم و داور ما ساخته است؟ آیا خیال داری مرا نیز بکشی همانطوری که دیروز آن مصری را کشتی؟ وقتی موسی این را شنید ترسید و به سرزمین مدیان گریخت و در آنجا ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عبارت دیگر تمام این تعالیم و آموزش‌ها در سرزمین مصر موسی را آماده نساخت تا بنی اسرائیل را آزاد و رستگار سازد. وقتی روزی او به بیرون رفت یکی از برادران اسرائیلیش را دید که توسط یکی از بردهداران مورد جفا و ستم قرار گرفته و کتک می‌خورد و موسی آن نگهبان را کشت. موسی به اطراف نگاه کرد تا ببیند که آیا این عمل او از سوی کسی دیده شده است، اما او به بالا نگاه نکرد. او میبایست به بالا به سوی خدا نگاه میکرد که او را از انجام چنین کاری برحذر داشته و آن را ممنوع کرده بود، زیرا موسی 40 سال جلوتر از خدا برای رهایی و نجات بنی اسرائیل دست به اقدام زده بود. بنابراین خدا میخواهد او را در پشت صحنه در بیابان برای مدتی از همه چیز دور نگه دارد. در خروج فصل 2:15 میخوانیم: هنگامی که خبر کشته شدن آن مصری به گوش فرعون رسید، دستور داد موسی را بگیرند و بکشند. اما موسی به سرزمین مدیان فرار کرد. روزی در آنجا سر چای نشسته بود. موسی در سرزمین مدیان با یک دختر غیر یهودی ازدواج می کند. موسی 40 سال را در سرزمین مصر به سر برده بود، اما این دوران او را برای آنچه در آینده بایستی می آمد آماده نساخته بود. در خروج فصل 2:16-21 می خوانیم: 7 دختر یترون کاهن مدیان آمدند تا از چاه آب بکشند و آبشخورها را پر کنند تا گله پدرشان را سیراب نمایند. ولی چوپانان دختران یترون را از سر چاه کنار زدند تا گله خود را سیراب کنند. اما موسی جلو رفت و چوپانان را عقب راند و به دختران کمک کرد تا گوسفندان را آب دهند. هنگامی که دختران به خانه بازگشتند، پدرشان پرسید: چطور شد که امروز انقدر زود برگشتید؟ گفتند: یک مرد مصری به ما کمک کرد و چوپانان را کنار زد و برای من از چاه آب کشید و گله را سیراب کرد. پدرشان پرسید: آن مرد حالا کجاست؟ چرا او را با خود نیاوردید؟ بروید و او را دعوت کنید تا با ما غذا بخورد. موسی دعوت آنها را قبول کرد و از آن پس در خانه آنها ماند. یترون هم دختر خود سفوره را به عقد موسی درآورد. سفوره به موسی داده می شود و او اکنون همسری دارد. جالب است که بسیاری از مردان در عهد عتیق نمونه ای از مسیح هستند. اگرچه تمام جزئیات در زندگی آنها نمونه ای برای مسیح نیستند و نمی توانند باشند، اما هر یک به طریقی مطمئنن تصویری از مسیح را ارائه می دهند. موسی یک قاتل بود که این ضدیت و تقابل آشکار با مسیح نجات دهنده ما دارد. اما موسی یک نمونه مسیح است در این نکته که او نجات دهنده و رهایی دهنده برگزیده خدا بود. او توسط قوم بنی اسرائیل رد شد و به سوی غیر یهودیان رو آورد، عروسی از غیر یهودیان را به همسری برگزید، سپس دوباره به عنوان نجات دهنده قوم اسرائیل نمایان می شود و از سوی آنان پذیرفته می گردد. در مورد مسیح نیز چنین است، فقط با این تفاوت که عروس او کلیسای جهانی است که اکثریت آن از اعضای غیر یهودی تا کنون تشکیل شده است که ما ایمانداران نیز جزئی از آن می باشیم. بنابراین موسی را برای 40 سال در سرزمین مدیان مشاهده می کنیم. اینجا برای 40 سال آینده خانه او خواهد بود. 2 پسر برای او به دنیا می آید. در بیابان آمادگی او برای نجات و رهایی قوم اسرائیل از اسارت مصری ها شروع می شود. همیشه سؤالی در رابطه با وضعیت ازدواج موسی مطرح شده است. من مطمئن هستم که او بایستی عاشق همسرش بوده و او را دوست می داشته است. اما برای ما رابطه عالی در مورد آن زمان آشکار نشده است. این بخش از زندگی موسی نیز یکی از دوره هایی است که موسی از توضیح در مورد آن صرف نظر کرده و از آن گذشته است. نام سفوره به معنی گنجشک خانگی است که ممکن است بیان کننده این باشد که او یک شخصی با جسه کوچک و عصبی و پر جنب و جوش بوده است. در خروج فصل 2:22-25 می‌خوانیم: سفوره برای موسی پسری زایید و موسی که در آن دیار غریب بود به همین مناسبت او را جرشون یعنی غریب نامید. سالها گذشت و پادشاه مصر مرد، اما بنی اسرائیل همچنان در بردگی به سر می بردند و از ظلمی که به آنان می شد می نالیدند و از خدا کمک می خواستند. خدا ناله ایشان را شنید و عهد خود را با اجدادشان یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یاد آورد. پس خدا از روی لطف بر ایشان نظر کرد و تصمیم گرفت آنها را از اسارت و بردگی نجات دهد. خدا آماده می شود تا بنی اسرائیل را نجات داده و آزاد سازد. موسی تمرین و آموزش داده شده تا رهایی دهنده باشد. خدا قوم اسرائیل را برای نجات و رستگاری انتخاب نکرد به خاطر اینکه آنان برتر از قوم مصر بودند، یا به علت اینکه آنها نسبت به خدا صادق و وفادار بودند، یا چون ایشان به بت پرستی نپرداخته بودند. این قوم اکثر اوقات نسبت به خدا بی وفا و ناراست بودند. آنها به جای پرستش خدا بت‌ها را مانند اقوام دیگر می‌پرستیدند. شما خواهید دید و یا به یاد دارید که آنان پس از اینکه از مصر آزاد شده بودند و موسی آنها را در صحرا هدایت می‌کرد، چگونه این اسرائیلی‌ها نتوانستند خودداری کنند از اینکه گوساله طلایی را ساخته و به پرستش آن بپردازند. اشتیاق و خواست خدا برای نجات دادن و آزاد ساختن آنها به این علت بود که ایشان در یک وضعیت بیار و یاور و در ناامیدی در اسارت بردگی به سر می بردند. اگر کسی در آن وضعیت دخالت نمی کرد و به جای آنان دست به اقدامی نمی زد، ایشان هلاک می شدند. خدا دو دلیل داشت برای اینکه قوم بنی اسرائیل را نجات دهد. یک، او ناله و فریاد آنان را شنید. دو، او عهد خود با ابراهیم، اسحاق و یعقوب را به یاد آورد. شرایط مایوس کننده و ناامید قوم بنی اسرائیل به قلب خدا رسید و به درخواست و التماس آنان پاسخ داده شد. قول و وعده خدا که نسل ابراهیم را پس از 400 سال دوباره به سرزمین موعود بازگرداند، سبب شد که خدا نقشه ای را برای نجات و رهایی قوم اسرائیل طرح ریزی کند. فکر می کنید که خدا چرا شما را بازخرید و رستگار کرده است؟ البته اگر بازخرید شده اید. خدا ما را بر اساس همان دلیلی که قوم اسرائیل را آزاد ساخت نجات داد. او در ما هیچ چیزی نیافت که به آن دلیل ما را نجات دهد. او کاملا واضح و روشن می سازد که ما به علت لیاقت و شایستگی که در ما باشد نجات نیافته ایم. پولس رسول در این مورد در رومیان فصل 3:23-24 به خوبی توضیح می دهد وقتی می گوید: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آورید، خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد. چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. به طور رایگان به این معنی است که بدون هیچ دلیل و علتی. ما از گناهانمان بدون هیچ دلیل و سببی نجات یافته ایم. در اینجا همان عبارتی استفاده شده است که خداوند ما در انجیل یوحنا فصل 15:25 گفت که او بدون هیچ علت و سببی مورد نفرت و کینه قرار گرفت. خدا به من نگاه نکرد و نگفت: عزیز من، تو سفید پوست، مسیحی پروتستانت، مؤمن و زحمتکشی هستی و من قصد دارم تو را نجات داده و رستگار سازم. واقعیت موضوع این است که خدا ما را در ظلمت و تاریکی گناه و جهالت دید. او دید که ما به طور ناامیدوارانه و مایوس کننده ای گم گشته و ناتوان برای نجات دادن خودمان می باشیم. عشق و محبت خدا نجات دهنده ای را فراهم کرد. انجیل یوحنا فصل 3:16 می گوید که خدا آنقدر ما را دوست داشت که یگانه پسر خود را داد. اما عشق و محبت او نبود که ما را نجات داد، بلکه فیض او بود. ما بدون هیچ دلیل و علتی بر طبق لطف و فیض او توسط آن قیمت بازپرداخت شده‌ای که عیسی مسیح است نجات یافته ایم. عیسی مسیح توسط مرگ خود بهای اسارت و مجازات ما را پرداخت کرد تا ما آزاد شویم. بسیاری افراد فکر می‌کنن که خدا در آنها چیز با ارزشی یافته است برای اینکه نجاتشان دهد. آنان ایمان دارند که خدا آنها را به عنوان گناهکاران نجات داد، اما علتش این بوده که خدا دیده بوده است که ایشان چه افراد دوست داشتنی خواهند شد. اجازه دارم به شما بگویم که این باور و اعتقاد کاملا غلط و اشتباه است. ما هرگز دوست داشتنی نخواهیم شد. هر یک از ما همان طبیعت نفسانی کهنه را داریم که در آن هیچ چیز خوبی یافت نمی شود. در رومیان فصل 7 آیه 18 پولس رسول چنین میگوید: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش میکنم نمیتوانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. میخواهم خوب باشم اما نمیتوانم. این نکته مهمی است وقتی گفته میشود که هیچ خوبی اصلا در انسان وجود ندارد. هرگز هیچ چیز خوبی نبوده و هیچگاه نیز چیز خوبی در ما نخواهد بود. به همین دلیل است که ما نمیتوانیم هیچ چیز خوبی تولید کنیم. به همین دلیل است که خدا به ما یک طبیعت جدید میدهد وقتی نجات پیدا میکنیم و علت این که طبیعت کهنه بایستی سرانجام نابود شود. خدا هیچ خوبی در قوم بنی اسرائیل ندید، اما فریاد و ناله قوم بنی اسرائیل را در اسارت و بردگی شنید و آنان را نجات داده و آزاد ساخت. خدا وضعیت یأس آور ما را دید و ما را نجات داد. خدا طرح و نقشه ای داشت، اما او از نژاد بشری نپرسید که آنها درباره آن چه فکری می کنند و نظرشان چیست. خدا این چنین نگفت: این طرح و نقشه من برای نجات شما است، اگر شما خوشتان بیاید من آن را انجام دهم. خیر شنونده ی عزیز، خدای پدر آنقدر جهانیان را دوست داشت که پسرش را فرستاد تا برای گناهان جهان بمیرد. پسر موافقت کرد که بیاید و پدر موافقت کرد که هر شخصی را که به عیسی مسیح برای نجات یافتن اعتماد کند نجات دهد. خدا به ما میگوید: این نجاتی است که من به شما تقدیم میکنم، یا آن را بپذیرید و یا رد کنید. او از ما می‌خواهد که آن را بپذیریم و قبول کنیم، اما تصمیم را به خود هر شخص واگذار می‌کند. یک خانم اسکاتلندی بود که به سختی به شغل رخشویی پرداخته بود برای اینکه بتواند پسرش را به دانشگاه بفرستد. پسرش به دانشگاه رفت. مدتی بعد برای تعطیلات به خانه آمده بود. ذهن و افکار او پر شده بود از شک و تردیدها در مورد خدا به علت آموزش‌هایی که در دانشگاه و تحت تأثیر فضای آنجا دیده بود. او نمی‌خواست که مادرش در مورد تغییراتی که درباره باورهایش به وجود آمده بود چیزی بفهمد. مادرش مرتب درباره اینکه خدا چقدر عالی است و اینکه خداوند او را نجات داده است و مطمئن است که نجات یافته است صحبت می‌کرد. بالاخره آن پسر طاقت نیاورد و به مادرش گفت: مادر، شما به این واقعیت توجه ندارید که شما در این جهان چقدر کوچک و ناچیز هستید. اگر حتی شما یک جان گم شده نیز باشید، برای خدا اصلا مهم نیست. هیچ فرقی به حال او نمی کند که شما باشید یا نباشید. مادر آن پسر در آن لحظه جوابی نداد و به تهیه کردن میز شام ادامه داد. پس از مدتی آن مادر چنین گفت: من درباره آنچه گفتی فکر کردم. درست میگویی. جان کوچک من در برابر عظمت او چیزی نیست. من چیز زیادی را از دست نمیدهم اگر گم شده باشم و خدا هم با از دست دادن من چیز زیادی را از دست نخواهد داد. اما اگر او مرا نجات ندهد، او از من خیلی بیشتر از دست خواهد داد. او قول داده بود که اگر من به عیسی مسیح اعتماد داشته باشم، او مرا نجات میدهد. اگر او وعده و قول خود را بشکند و زیر پا بگذارد، او آبرو و حیثیت خود را از دست خواهد داد و شخصیت او بی ارزش و بی اعتبار خواهد شد. این همان چیزی است که خدا به انسانها و بشریت می گوید. هیچ چیز جالب و جذابی در رابطه با قوم بنی اسرائیل وجود نداشت، اما او ناله و فریاد آنها را شنید. هیچ چیز خوشایند و دوست داشتنی در ما نیز وجود ندارد که باعث شود او بخواهد ما را به خاطر آن نجات دهد. خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب عهد بسته است و آن اینکه قوم اسرائیل را نجات داده و آزاد سازد. او همچنین توافق کرده و عهد بسته است که هر شخصی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کند و ایمان داشته باشد نجات دهد. فیض، محبت و عشق در عمل است. او ما را توسط فیض نجات می دهد و محبت و عشق عظیم او رستگاری و نجات را فراهم کرده است و بهای آن را پرداخته است.